12 شب در ایران است. صدای مجله نیمه شب رادیو فردا رو میشنوید. ثانیه‌های آغازین روز میانی ماه مهر پاییزی را در کنار شما شنونده رادیو فردا آغاز می‌کنیم. هانا کاویانی هستم و سپاسگزارم که در این ساعت همراه ما هستید در این مجله. طول این مجله یک ساعت خواهد بود. یک ساعت خبر و گزارش و تحلیل از ایران و سایر نقاط جهان. از صحنه سیاسی ایران خواهیم گفت، به لیبی خواهیم رفت و از جنبش اشغال وال استریت در آمریکا نیز خواهید شنید. اما پیش از آن که بیشتر از مطالب این مجله بشنوید، همراه می شویم با همکارم آرش حسن نیا بار دیگر برای آگاهی از تازه ترین خبرها.
سلام هانا، سلام بر شما شنوندگان رادیو فردا. براتون جمعه ای امن و آرام آرزو می کنم. من هم خبرها رو از همون جنبش اشغال وال استریت شروع می کنم. با گسترش تظاهرات علیه وال استریت در آمریکا، رئیس جمهوری ایالات متحده باراک اوباما این اعتراضات را بازتاب آزردگی عمومی نسبت به گرفتاری های مالی توصیف کرد. باراک اوباما روز پنجشنبه در یک کنفرانس خبری در کاخ سفید واشنگتن گفت فکر می کند مردم آزردند و معترضان صدای آزردگی فراگیرتری نسبت به چگونگی کارکرد نظام مالی ایالات متحده هستند. اعتراضاتی که در نیویورک با نام جنبش وال استریت را اشغال کنید بر ضد نابرابری اقتصادی در ایالات متحده آغاز گشته، به گزارش خبرگزاری‌ها اینک به شهرهای دیگر آمریکا سرایت کرده است. وال استریت نام خیابانی است در نیویورک که محل بازارهای سهام، مراکز و مؤسسات مالی و اعتباری ایالات متحده در آن واقع شده است. در پی درگذشت استیو جابز، پیام‌های ستایش‌آمیز برای خالق فرآورده‌های شرکت اپل از چهار گوشه جهان سرازیر گشته است. استیو جابز که شامگاه چهارشنبه در 56 سالگی بر اثر سرطان لوزالمعده درگذشت، عرصه کامپیوترهای شخصی، تکثیر موسیقی و تلفن‌های همراه را دگرگون ساخته بود. وی که در اواخر دهه 70 میلادی در 21 سالگی همراه استیو ووزنیاک شرکت اپل را در کالیفرنیا بنیان گذارد، با عنوان عامل اصلی ساخت فرآورده‌های الکترونیکی این شرکت همچون کامپیوتر مکینتاش، دستگاه پخش آیپاد و آیفون شناخته می‌شد که اپل را به یکی از ارزشمندترین شرکت‌های آمریکا ترقی داده است. رئیس جمهوری آمریکا باراک اوباما در بیانیه‌ای استیو جابز را به عنوان یکی از بزرگترین مبتکران ایالات متحده ستوده است. بی بی سی بنگاه سخن پراکنی بریتانیا اعلام کرده تا سال 2017 حدود 2000 شغل خود را کاهش خواهد داد. این تصمیم که گسترده ترین تغییر و تحول در تاریخ بی بی سی به عنوان بزرگترین رسانه عمومی جهان توصیف شده، در پی اقدامات ریاضتی دولت بریتانیا اعلام می شود. مدیر کل بی بی سی مارک تامسون روز پنجشنبه گفت کاهش این مشاغل موجب صرفه‌جویی سالانه 670 میلیون پوند ظرف 5 سال خواهد شد. وی همچنین گفت فعالیت هیچ یک از شبکه‌های بی بی سی به طور کامل قطع نخواهد شد. به دنبال کشته شدن 3 سرباز در نزدیکی منطقه قره‌باغ اولیا، ارمنستان و جمهوری آذربایجان یکدیگر را به نقض مقررات آتش‌بس متهم کردند. باکو میگوید در این درگیری 2 سربازش کشته شدند و ایروان میگوید 1 سربازش را از دست داده و 2 سربازش زخمی شدند. در سالهای 1990 میلادی در جنگی که حدود 30,000 کشته بر جای گذاشت، جدایی خواهان ارمنی تبار با پشتیبانی ایروان منطقه قره‌باغ اولیا را تصرف کردند. بیشتر ساکنان منطقه قره‌باغ اولیا که در خاک جمهوری آذربایجان و در نزدیکی مرز ارمنستان قرار دارد، ارمنی تبارند. یوکیو آمانو، رئیس آژانس بین‌المللی انرژی هسته‌ای، روز پنجشنبه از ایران خواست با این آژانس همکاری همه‌جانبه‌ای داشته باشد. به گزارش خبرگزاری آلمان، آقای آمانو که برای دیداری به اندونزی رفته است، در یک سخنرانی افزود ایران از همکاری‌های ضروری سر باز می‌زند. وی از ایران خواست برای مطمئن کردن جامعه بین‌المللی از اهداف برنامه هسته‌ای خود گامی به جلو بردارد. برنامه هسته‌ای ایران موجب شده تا شورای امنیت سازمان ملل با صدور قطعنامه‌های تحریم‌های سختی علیه ایران تصویب کند. علی اکبر صالحی، وزیر خارجه ایران، صدور احکام زندان برای مخالفان بحرینی را محکوم کرد. به گزارش واحد مرکزی خبر، آقای صالحی گفت تشدید سرکوب معترضان و صدور احکام سنگین برای آنها راه به جایی نمیبرد و دولت بحرین باید اقدامات مناسبی برای پاسخ به مطالبات و خواسته‌های مردم انجام دهد. وی همچنین با اشاره به دیدار خود با وزیر خارجه بحرین در نیویورک گفت نگرانی ایران را درباره برخورد حکومت بحرین با مخالفانش به همتای بحرینی خود منتقل کرده است. در هفته اخیر محاکمه کسانی که در جریان اعتراض‌های ماه فوریه بحرین بازداشت شدند برگزار شد و 10 نفر به حبس‌های از 1 تا 15 سال محکوم شدند. هانا،
سپاسگزارم از همکارم آرش حسنیا که ما را در جریان تازه‌ترین خبرهای ایران و جهان قرار داد. و اما بشنویم که در 1 ساعت پیش رو از چه مطالبی خواهید شنید. از تازه ترین تحولات پرونده اختراس بزرگ در ایران خواهیم گفت. گفتگوی خواهیم داشت پیرامون 2 روز تحسن اعتراضی در دانشگاه امیرکبیر.
اما در اصل میشه گفت که این یک تقریبا میشه گفت که انفجاری بود از نارضایتی ها و اعتراضات دانشجویان، چه در وجهه صنفی چه در وجهه سیاسی و اجتماعیش، که خودشو نشون داد بعد از این واقعه.
پیام تازه معمر قذافی و وعده حاکمان جدید برای کنترل کامل لیبی در آینده نزدیک. بار دیگر انتقاد از ایران. دبیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی میگوید ایران همکاری لازم را با آژانس نکرده است.
اظهارات آقای آمانو و افراد دیگه، دولت‌های دیگه در مورد ایران بیشتر باید عرض بکنم که از جنبه‌های دیگه است، نه جنبه حقوقی.
گزارشی خواهید شنید از اعتراض‌های ادامه دار در وال استریت نیویورک و سرایت آن به واشنگتن. و در میان شگفتی همگان، یک شاعر 80 ساله سوئدی برنده جایزه نوبل ادبیات شد. برای شنیدن اینها و بسیار بیشتر از اینها در این مجله همراه ما بمانید. رئیس سازمان بازرسی کل کشور در ایران ضمن اینکه از فشارها، سنگ‌اندازی‌ها و توصیه‌های حتی بزرگان درباره پرونده اختلاس 3000 میلیارد تومانی سخن می‌گوید، این را هم اضافه می‌کند که درباره دست داشتن جریانی که انحرافی خوانده می‌شود، بازرسان اطلاعاتی دریافت نکردند. علیرضا کرمانی گزارش می‌دهد.
باز هم پرونده اختلاس بزرگ، این بار از زبان رئیس سازمان بازرسی کل در جمهوری اسلامی ایران. اظهار نظر تازه این که درباره ارتباط جریان نزدیک به محمود احمدی نژاد اطلاعاتی به سازمان بازرسی نرسیده. مصطفی پور محمدی که در قم در جمع طلبه ها سخن می گفت، تنها به این نکته اشاره کرد که برخی افراد جریان انحرافی بنا به بعضی ادعاها با عوامل پرونده در ارتباط هستند. پیشتر برخی نمایندگان مجلس از وجود اسنادی درباره دستور اسفندیار رحیم مشایی، یار نزدیک و مشاور محمود احمدی نژاد، به 2 وزیر کابینه برای واگذاری بیش از 50% سهام فولاد خوزستان به اختلاس کنندگان سخن گفته بودند. محمود احمدی نژاد هم 3 شنبه شب در گفتگو با یکی از شبکه‌های تلویزیونی ایران گفته بود دولت هیچ نقشی در اتفاق اخیر سیستم بانکی ندارد.
بعضی ها انگار منتظر فرصت بودن که حالا خنجره بکشند، ها دیگه پیدا کردیم. یکی اومدشون این دولت فاسدترین دولت تاریخ است. ما فاسدیم؟ والا به خدا پدرمون نور حلال بده بخور. این دولت همش همطوریه.
نه تنها رئیس جمهوری اسلامی ایران هر گونه نقش دولت را در حتی شکل گیری اختلاس بزرگ رد کرد، که در روزهای گذشته خود او، رئیس کل بانک مرکزی و وزیر اقتصاد دولتش هر کدام از این می گفتند که اصلا دولت و زیر مجموعهش کاشف ماجرا بودند.
کشف این موضوع کار مشترک سیستم بانکی، بانک مرکزی و وزارت اطلاعات در درون دولت بودیم.
ما خودمون مستقیما بر سر این حادثه حاضر شدیم و کشفش کردیم و پیگیری کردیم.
من خودم به رئیس کل بانک مرکزی گفتم اخباری به دفتر ریاست جمهوری رسیده است که یک جریان سوی داره جلو می رود.
رئیس سازمان بازرسی کل ایران اگرچه میگوید از معاونان و مشاوران محمود احمدی نژاد یا همان جریان انحرافی در پرونده اختلاس اطلاعاتی وجود ندارد، اما با اشاره به سنگ اندازی ها و برخی ممانعت ها میگوید کار سختی است، موانع زیادی هم وجود دارد. حتی برخی دوستان حزب اللهی و بزرگان نیز به من توصیه می کنند که رعایت کرده و جانبدارانه و با نگاه خاص برخورد کنم. گفته های چهارشنبه شب رئیس سازمان بازرسی کل ایران یک نکته تازه هم داشت و آن این که گروه امیر منصور آریا، یعنی همان مجموعه‌ای که متهم به اختلاس 3000 میلیارد تومانی است، گروهی دارای گرایش و هویت سیاسی معارض با نظام نیست. این در حالی است که در همه سالهای پس از انقلاب اتهام اختلال در نظم اقتصادی مصداق فساد فی الارض خوانده می شده. از جمله در جریان پرونده اختلاس از بانک صادرات در میانه های دهه 70 که برادر محسن رفیق دوست هم متهم ردیف دوم آن بود، متهم ردیف اول یعنی فاضل خداداد به همین اتهام مفسد فی الارض شناخته شد.
گزارش همکارم علیرضا کرمانی رو میشنیدید. و اما به رغم تاکید مسئولان جمهوری اسلامی بر غیر قانونی بودن صدور خاک ایران، شماری از رسانه‌های گروهی در تهران از ادامه این صادرات خبر داده و ابراز نگرانی کردند. از جمله سایت خبری آینده در گزارشی ویژه و اختصاصی چشم‌اندازی از این صادرات پرسود را ترسیم کرده است. بیشتر بشنویم در این باره در گزارش همکارم علیرضا طاهری.
از صادرات خاک ایران نخستین بار رسانه‌های قطری از قول سفیر جمهوری اسلامی در آن امیرنشین خبر دادند. افشای این خبر واکنش‌هایی در خود ایران همراه آورد، تا جایی که معاون وزارت جهاد کشاورزی ناگزیر شد توضیح دهد که صادرات خاک ایران در میان نبوده و نیست. با آنچه سفیر تهران در قطر گفته، به انتقال خاک بستر رودخانه بهمنشیر مربوط می شود و انتقال خاک بستر این رودخانه در خوزستان به وزارت جهاد کشاورزی ارتباطی ندارد. با این حال معاون این وزارتخانه روشن نساخت که چرا خاک بستر رودخانه بهمنشیر را جزو خاک ایران ندانسته است. کارشناسان میگویند این صادرات با ترفندهای گوناگون و زیر چشم و در برابر نگاه ماموران جمهوری اسلامی ادامه دارد. همچنان که سرگرد برج سریا، فرمانده یگان حفاظت منابع طبیعی استان اردبیل، گفته است که قاچاق خاک پیت یا خاک مرغوب ویژه کشت و کار از 2 سال پیش در مناطع آن استان در مناطق باغر و سبلان آغاز شده و خسارات فراوانی به بار آورده است. خاک پیت یا خاک ویژه کشاورزی در حال حاضر متر مربعی نزدیک به 100,000 تومان خرید و فروش می شود. به نظر می رسد که خریداران این نوع خاک ایران همسایگان جنوبی آن، به خصوص عمان، قطر و اماراتند که به دلیل قلیایی بودن خاک خودشان بیشتر نیازهای خود را به فراورده های کشاورزی ناگزیر از خارج و عمدتاً از ایران تأمین می کنند. در این حال سوداگران پول پرست همواره آمادند تا راهی برای کسب درآمد بیشتر در چنین شرایطی بیابند. آنها نه تنها خاک ایران را قاچاقی و در بسته‌هایی با برچسب‌های قلابی خارج می‌کنند که زیر پوشش گل‌فروشی خاک ایران را به مشتریانش در خارج می‌رسانند. به زبان ساده اینکه آنها ظاهراً گل و گیاه صادر می‌کنند، اما در واقع گل و گیاه صادراتی آنها چندان ارزشی ندارد و در مقصد ای بسا به دور ریخته می‌شود و آنچه ارزش دارد و نگاه داشته می شود خاک همراه این گل و گیاه‌های پوششی برای قاچاق است. به گفته تحلیلگران، این سوداگران نه از خوردن انگ وطن فروش میرمند و نه برای این سروده میرزاده عشقی تره خورد میکنند که گفته است خاکم به سر، ز غصه به سر خاک اگر کنم، خاک وطن که رفت چه خاکی به سر کنم. در این گیرودار سالانه 2 میلیون تن خاک ایران از جمله بر اثر فرسایش نابود می شود و برباد می رود.
گزارش همکارم علیرضا طاهری رو می شنیدید. اما در اینجا فرصتی هست تا سری بزنیم به صدای شما شنوندگان رادیو فردا.
با سلام، در مورد اظهارات آقای خامنه‌ای می‌خواستم بگم که ایشون دست روی نکته خیلی مهمی گذاشتن. راست میگه، کشش ندن، اگه کشش بدن طرف مقابل هم افشاگری میکنه. بیلیارد هایی که این طرف هم بالا کشیده و خود از بیت المال هم رو میکنن، چیزهای دیگه ممکن رو بشه، نهایتا تقلب انتخابات رو بشه. بله، کشش ندید، کشش اگه بدین کل جمهوری اسلامی زیر سوال میره.
فتوای رهبر عظیم الشأن در مورد اختلاس که واقعا درست میفرمایند، کش ندهید چون کش پاره میشه و گندش از بهت رهبری بیرون میآید. متشکرم.
اینا خودشون تا میتونن جیب میزنن از پول، از مال دولت، از هر چیزی، ولی یکی مثل من بدبخت قدرت مالی ندارم حتی برای بچم دفتر مدرسه بخرم، میمونم مبتلا. اینا حق کیه دارن میخورن؟ چجوری میخوان زندگی کنن؟ اینا که دم از دین و ایمون و عدالت میزنن چطوری بعدن میخوان زندگی کنن و جواب این همه مردم بزن؟
چجوریه یک جوانی که میخواد ازدواج کنه، یه وام ازدواج جزئی بهش میخوان بدن، باید ضامن کارمندی یا یه سندی بیاره بذاره تا یه وامی بهش بدن. بعد موردهای پیش اومده که یه بیچاره از بدبختی از گرفتاری یه دزدی میکنه، دزدی کوچیکی، باز که مثلا یه کیفی میدوزه، یه موتوری میدوزه، اون پدرشو در میارن محاکمش کنه، فوری تو محل آبروش میره. ولی همچه اختلاسیه، میگوین که اینا کشش ندین، حداقل اینا به مردم معرفی کنن، حالا مجازات که نمیکنن هیچی، به مردم معرفی کنن، چون اینا آقایانی هستن که خودشون تایید کردن، خودشون گذاشتن سر کار. پس بنابراین اگه این تا قضیه در نیا معرفی نکنن، از آن عمومی راضی نمیشه، به مردم باز بیشتر مشکوک میشن از این کارا.
خواستم فقط بگم خسته نباشین، دستون در نکنه از این اطلاعاتی که به مردم میدین، همیشه موفق باشین. از دبی هستم، خداحافظ.
شما هم میتونید با رادیو فردا تماس بگیرید، نظرات و پیشنهادات و انتقاداتتون رو با ما در میون بگذارید. شماره پیامگیر رادیو فردا در پراگ هست 20420221124113. و اما در واشنگتن، باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا نیمروز پنجشنبه در یک کنفرانس مطبوعاتی در کاخ سفید کاهش نیروهای آمریکا در عراق و افغانستان و نیز موضع دولت خود در برابر بحران روابط با پاکستان، نابسامانی مالی در اتحادیه اروپا را برشمرد. باراک اوباما همچنین بر افزایش مالیات میلیونرها و میلیاردرهای آمریکایی و بر لزوم تصویب بودجه درخواستیش در کنگره آمریکا تأکید کرد. بیشتر بشنویم درباره سخنان رئیس جمهوری آمریکا در گزارش همکارمان نادر صدیقی.
باراک اوباما در کنفرانس مطبوعاتی روز پنجشنبه مهمترین مسائل جاری در سیاست‌های خارجی و داخلی دولت خود را با نمایندگان رسانه‌ها در میان نهاد و با اشاره به کاهش تدریجی نیروهای آمریکا در عراق و افغانستان گفت نیروهای مسلح ایالات متحده به مدت 10 سال بر نبرد با ستیزجویان و تروریست‌ها در افغانستان و عراق خود را بازآفرینی کردند، ولی اکنون فرماندهان این نیروها نگاه خود را به تهدیدهای گسترده‌تر و از جمله برخورد و کشمکش بالقوه با چین معطوف کردند. آقای اوباما پاکستان را نیز متهم کرد که در افغانستان با افراد نابابی به همکاری پرداخته و برای اینکه روابط درازمدت دو کشور حفظ شود، اسلام آباد باید نسبت به نگرانی‌های آمریکا هوشیار باشد. او اضافه کرد که با این حال مایل نیست در شرایط کنونی کمک‌های خود را به مردم پاکستان قطع کند. رئیس جمهور آمریکا دولت کمونیستی چین را نیز متهم کرد که با پایین نگاه داشتن مصنوعی ارزش برابری پول خود، بازرگانی جهانی را به بازی گرفته است. سنای آمریکا در این زمینه لایحه‌ای را برای مقابله با عمل چین تصویب کرده است. آقای اوباما نسبت به ادامه بحران مالی و بانکی در اتحادیه اروپا نیز واکنش نشان داد و تاکید کرد که مقام‌های این اتحادیه باید هر چه زودتر بحران جاری را به سامان برسانند، چرا که این امر بر اقتصاد شکننده فعلی آمریکا نیز تأثیر منفی می‌گذارد. خبرگزاری‌ها گزارش دادند که وزیران دارایی کشورهای عضو اتحادیه در اوائل ماه آینده میلادی برای اتخاذ تصمیم در این زمینه تشکیل جلسه خواهند داد. رئیس جمهور آمریکا در کنفرانس مطبوعاتی روز پنجشنبه همچنین تصریح کرد که بی تردید اقتصاد کشور همینک ضعیف‌تر از آغاز سال جاری است و از کنگره خواست تا لایحه پیشنهادی وی برای تقویت اقتصاد کشور و ایجاد فرصت‌های شغلی را هر چه سریع‌تر تصویب کند. Some see this as class warfare. I see it as a simple choice. We can either. آقای اوباما گفت که بعضی ها لایحه دولت را نوعی جنگ طبقاتی معنی می کنند، ولی از دیدگاه من این یک انتخاب ساده است. یا می توانیم مالیات ها را آنچنان که هست با نقاط ضعفش نگاه داریم که منجر به این می شود که میلیونرها و میلیاردرها مالیاتی مشابه یک لوله‌کش و یا آموزگاران می‌پردازند، و یا می‌توانیم برای معلمان، کارگران ساختمانی و نظامیان پیشین تولید کار بکنیم. My expectation and hope is that رئیس جمهور آمریکا گفت که انتظار و امید او آن است که تمامی اعضای مجلس به لایحه ایجاد شغل رأی بدهند، چرا که این امر بازتاب دهنده ایده‌ها و سنت‌هایی است که هم دموکرات‌ها و هم جمهوری‌خواهان همواره آنها را پاس داشتند. ولی اگر برخی از جمهوری‌خواهان با این لایحه مخالفت ورزند، باید دلایل آن را به مردم آمریکا توضیح بدهند که آنها چه خواهند کرد. پرزیدنت اوباما اضافه کرد که عادلانه است بگوییم که من همواره از مسیر خود فراتر رفتم و بعضی اوقات زندگی سیاسی خود را هم به خطر انداختم و در میان نومیدی دموکرات ها به همکاری با جمهوری خواهان پرداختم تا زمینه مشترکی برای پیش بردن کشور پیدا کنیم. Each time what we've seen is games playing. او در ادامه جمهوری خواهان را به بازی سیاسی متهم کرد و گفت این امر نه تنها در 6 ماه گذشته که طی 2.5 سال اخیر ادامه داشته است. در تایید سخنان رئیس جمهور، بن برننکی رئیس فدرال رزرو آمریکا به کنگره این کشور گفته است که بیکاری بحران ملی امروز آمریکاست که پرداختن به حل آن از اولویت و فوریت برخوردار است.
نادر صدیقی گزارش می‌داد. این مجله نیمه شب رادیو فرداست. و اما تحسن 2 روزه دانشگاه امیرکبیر در اعتراض به کشته شدن یک دانشجوی این دانشگاه بر اثر بازگرفتگی در حمام خوابگاه پایان یافت. دانشجویان دانشگاه امیرکبیر در روزهای سه‌شنبه و چهارشنبه در واکنش به مرگ آمنه زنگنه، دانشجوی 26 ساله این دانشگاه، خواستار کنارگیری رئیس دانشگاه امیرکبیر شده بودند. فرین آسمی همکارم در این باره با پویان محمودیان، عضو سابق شورای مرکزی انجمن اسلامی دانشگاه امیرکبیر گفتگو کرده و ابتدا از او پرسیده این تحسن چگونه آغاز شد؟
تحسن در دانشگاه امیرکبیر در پی کشته شدن یکی از دانشجویان دانشگاه در خوابگاه بعد از این ماجرا شکل گرفت. دانشجویان اعتراض داشتند نسبت به مدیریت نادرست و ناکارآمد دانشگاه که منجر به این واقعه دلخراش شده بود. اما در اصل میشه گفت که این یک تقریبا میشه گفت یک انفجاری بود از نارضایتی ها و اعتراضات دانشجویان، چه در وجهه صنفی چه در وجهه سیاسی و اجتماعیش، که خودش رو نشون داد بعد از این واقعه.
یه مقدار بیشتر توضیح میدین که این مسائلی که موجب نارضایتی دانشجویان دانشگاه امیرکبیر شده چی هست؟
خب
ببینید الان متاسفانه وزارت علوم و رؤسای دانشگاه توی دانشگاه‌های مختلف فشارهای اجتماعی، سیاسی و فرهنگی شدید رو دانشجوها وارد میکنن. به عنوان مثال طرح تفکیک جنسیتی توی بسیار از دانشگاه با اعتراضات گسترده مواجه هست. دانشجویان این رو به عنوان یک تحقیر اجتماعی رو میبینن، تحقیر فرهنگی میبینن، با اون مخالف هستند. و از طرف دیگه به خاطر بسته بودن فضای سیاسی دانشگاه ها، به خاطر اینکه نشریات نمیتونن فعالیت بکنن، تشکل‌های مستقل نمیتونن فعالیت بکنن، شوراهای صنفی نمیتونن فعالیت بکنن، دانشجویان درخواست هاشون و اعتراضاتشون رو نمیتونن بیان بکنن. بنابراین این نارضایتی ها انباشته میشه و در برهای مختلف با اتفاقات مختلف این نارضایتی ها خودشون رو نشون میدن و به صورت انفجاری به اصطلاح بیرون میزنن نارضایتی ها و اعتراضات.
آقای محمودیان، آیا دانشجویان مطالبات و خواسته مشخصی داشتن این دو روزی که تحصن کردن؟
ببینید، اون چیزی که چه توسط دانشجویان مستقل و چه توسط تشکل‌های دانشجویی از جمله شورای صنفی دانشگاه و انجمن اسلامی بیان شد، استعفای ریاست دانشگاه. دانشجویان توی چند ساله اخیر چه شورای صنفی چه انجمن‌های اسلامی به این نکته تاکید داشتند که یکی از عوامل اصلی ناکارآمدی سیستم مدیریتی در دانشگاه‌ها شخص ریاست دانشگاه است، که متاسفانه میشه گفت که توی سالهای اخیر و علارغم مخالفت بسیار از اعضای هیئت علمی و اساتید و صرفا به خاطر حمایتی که ایشون از طرف مقامات عالی در وزارت علوم و یا در نهادهای اطلاعاتی میشن، توی جایگاه خودشون باقی مونده. بنابراین خواسته اصلی دانشجویان توی این تحصن و در این اعتراضات برکناری دکتر رهایی و اینکه ریاست دانشگاه در آینده با گرفتن نظر و تایید اعضای هیئت علمی و اساتید دانشگاه صورت بگیره تا که یک مدیریت بهتر و کارآمدتری بر دانشگاه حاکم بشه.
پویان محمودیان، عضو سابق شورای مرکزی انجمن اسلامی دانشگاه امیرکبیر، به پرسش‌های فرین عاصمی پاسخ می‌داد.
از جوخه اعدام برای شیرهای ارم تا شکنجه طول خرس قهوه‌ای، آیا توی کشوری که دغدغه حقوق بشر بر اون سایه انداخته جایی برای دفاع از حقوق حیوانات باقی میمونه؟ این جمعه توی ساعت ششم، یک ساعت مستقیم و زنده با شما از حقوق حیوانات میگیم. وعده ما 6 عصر تهران. 6@radiofarda.com ایمیل ما.
برای شرکت در بحث آزاد برنامه ساعت ششم این هفته، همین امروز جمعه 6 عصر میتونید با این برنامه تماس بگیرید. اما همزمان با ادامه نبرد میان نیروهای دولت موقت و هواداران نظام سابق لیبی در شهر سرت، معمر قذافی رهبر فراری لیبی پیام صوتی تازه‌ای صادر کرده است. در همین حال حاکمان جدید لیبی میگویند که به زودی کنترل کامل خاک لیبی را در دست خواهند گرفت. بیشتر بشنویم در این باره از ایلیا جزائری.
پیام جدید از سرهنگ معمر قذافی رهبر فراری لیبی. او به رهبران جهان هشدار داد که چه بسا سرنوشتی همچون خودش داشته باشند. این پیام صوتی را تلویزیون ارائه که دفتر آن در سوریه مستقر است پخش کرد. از زمان در دست گرفتن کنترل ترابلس، پایتخت لیبی، به دست شورای ملی انتقالی این کشور، قذافی فرار کرده و مکان پنهان شدنش هنوز مشخص نشده. قذافی در پیام خود از لیبیایی‌ها خواست اقدام به راه اندازی تظاهرات مسالمت آمیز علیه شورای ملی انتقالی کنند. این شورا حکومت موقت لیبی را بر عهده دارد. از سوی دیگر نیروهای وابسته به حکومت موقت لیبی اعلام کردند چیزی تا کنترل کامل شهر سرت، زادگاه قذافی، نمانده. ناتو نیز ابراز امیدواری کرد که به زودی به عملیات خود در لیبی پایان دهد. هواداران نظام سابق لیبی همچنان در شهر سرت مقاومت می کنند. تکتیراندازها بارها و بارها مانع از پیشروی نیروهای حکومت موقت در شهر شدند. از میان بردن سنگرهای هواداران قذافی در شهر سرت بسیار اهمیت دارد، چرا که کنترل کامل این شهر برای شورای ملی انتقالی به معنی پایان آزادسازی لیبی است. حملات توپخانه‌ای از سوی هواداران قذافی متوقف شده، مسئله‌ای که به نیروهای حکومت موقت اجازه پیشروی در شهر داده. همکنون درگیری‌ها در سرت به شکل جنگ چریکی است. در همین حال آژانس‌های کمک رسان بین‌المللی نسبت به فاجعه انسانی در سرت هشدار دادند. این شهر از کمبود شدید مواد غذایی و دارو رنج می‌برد. زخمی‌ها در این شهر به دلیل کمبود امکانات کافی جان خود را در بیمارستان‌ها از دست می‌دهند. ساکنان نیز به دلیل سوء تغذیه و آلودگی آب گرفتار بیماری‌های خطرناک می‌شوند. ایلیا جزائری، رادیو فردا.
و با این گزارش به نیمه این مجله نیمه شب میرسیم. با ما همراه باشید تا ثانیه های دیگر بازخواهیم گشت. به رادیو فردا گوش میکنید. به رادیو فردا و مجله نیمه شب رادیو فردا گوش می کنید. 30 دقیقه از آغاز روز جمعه 15 مهر ماه 7 اکتبر 2011 میلادی گذشته. سپاسگزاریم از شمایی که از ثانیه‌های آغازین این مجله با ما همراه شده اید و سلام می کنیم به شمایی که همکنون به جمع ما پیوستید. این مجله برخلاف مجله هر مجله نیمه شب در طول هفته 1 ساعت هست. 1 ساعت خبر و گزارش، از برنامه هفتگی خبری نیست. اما پیش از آن که بپردازیم به گزارش های این بخش دوم از مجله نیمه شب، همراه می شویم با همکارم آرش حسن نیا برای آگاهی از تازه ترین اخبار ایران و جهان.
سپاسگزارم هانا. سلام دوباره دارم به شما شنوندگان رادیو فردا. در آستانه 10 سالگرد حمله نیروهای ائتلاف به افغانستان، صدها نفر در کابل در تظاهراتی خواستار خروج فوری نیروهای خارجی از این کشور شدند. در پی حمله 11 سپتامبر سال 2001 میلادی، نیروهای بین‌المللی به رهبری آمریکا در روز 7 اکتبر همان سال به افغانستان حمله کردند و رژیم طالبان را سرنگون کردند. در تظاهرات مسالمت‌آمیز روز پنجشنبه در کابل، گروهی از شهروندان با در دست داشتن عکس کسانی که در جنگ کشته شده‌اند علیه اشغال و نیروهای آمریکایی شعار دادند. این تجمع به دعوت گروه‌های چپگرای افغان برپا شده بود. بعد از 7 ماه اعتراض مسالمت‌آمیز در سوریه، گروهی از نظامیان سابق این کشور با تشکیل گروهی به نام ارتش سوریه آزاد، سازماندهی مخالفت مسلحانه با رژیم بشار اسد را آغاز کردند. به گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس، ریاض اسد، فرمانده این گروه، یک سرهنگ سابق نیروهای هوایی ارتش سوریه است که به تازگی به ترکیه گریخته. وی در مصاحبه با اسوسییتد پرس مدعی شد بیش از 10,000 نفر به ارتش سوریه آزاد پیوستند. وی از سربازان ارتش سوریه خواست تا برای سرنگونی بشار اسد به مخالفت مسلحانه روی بیاورند. آکادمی نوبل روز پنجشنبه اعلام کرد که توماس ترانسترومر، شاعر برجسته سوئدی، برنده جایزه نوبل ادبیات سال 2011 میلادی است. در بیانیه آکادمی نوبل آمده این جایزه را به این شاعر 80 ساله داده است، چرا که وی با ایجاز و تصاویر شفاف خود واقعیت را به شکلی نو در دسترس ما قرار می دهد. وی در سالهای اخیر از سوی جامعه فرهنگی سوئد برای دریافت جایزه نوبل حمایت می شد. کتابهای شعر وی به بیش از 50 زبان دنیا از جمله فارسی ترجمه شده است. در ایران کتاب مجمع الجزایر رویا از این نویسنده منتشر شده. نیروهای ناتو روز پنجشنبه اعلام کردند که به رغم سرنگونی معمر قذافی، عملیات نظامی ناتو در لیبی ادامه خواهد یافت. ژرارد لونگ، وزیر دفاع فرانسه، که برای شرکت در روز پایانی اجلاس وزرای دفاع ناتو وارد بروکسل شده بود، گفت عملیات ناتو تا نابودی کامل نیروهای هوادار قذافی ادامه خواهد داشت. به رغم اینکه شورشیان سابق لیبی در حال حاضر کنترل مناطق اصلی این کشور را در دست دارند، اما هنوز هواداران قذافی در برخی مناطق از مقاومت مسلحانه دست نکشیدند. فلسطینی‌ها میگویند بار دیگر در آستانه فصل برداشت محصول، درخت‌های زیتون آنها توسط شهرک‌نشینان یهودی قطع شده است. به گزارش خبرگزاری فرانسه، هانی اسماعیل، رئیس شورای روستای اسرا در کرانه باختری رود اردن گفت صبح روز پنجشنبه 150 اصل درخت زیتون در این روستا قطع شده است. کشت زیتون یکی از اصلی ترین منابع درآمد فلسطینیان است و 45% زمین‌های متعلق به فلسطینیان به این محصول اختصاص دارد. فلسطینیان هر سال در آستانه برداشت محصول زیتون خود میگویند با حملات شهرک نشینان یهودی روبرو هستند. دولت آفریقای جنوبی روز پنجشنبه اعلام کرد در قطعنامه شورای امنیت درباره سوریه هدفی پنهان برای سرنگونی بشار اسد وجود داشته و به همین دلیل این کشور به قطعنامه رأی مثبت نداد. البته آفریقای جنوبی به این قطعنامه رأی منفی نیز نداد و نماینده این کشور در زمان رأی گیری جلسه شورای امنیت را ترک کرد.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
رئیس آژانس بین‌المللی انرژی اتمی روز پنجشنبه دیروز در جریان سفرش به اندونزی بار دیگر از ایران انتقاد کرد و گفت ایران همکاری لازم را با آژانس انجام نداده است و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی نمی‌تواند مطمئن شود که این کشور دارای فعالیت‌ها و مواد اتمی اعلام نشده نیست. حدود 3 هفته پیش نیز یوکی آمانو چنین انتقادهایی را علیه ایران، آن هم در نشست شورای حکام سازمان بین‌المللی انرژی اتمی، مطرح کرده بود. در گفتگو با سعید محمودی، کارشناس حقوق بین‌الملل و استاد دانشگاه استکهلم سوئد، همکارم علیرضا کرمانی نخست از او می‌پرسد گفته‌ها و اتهام‌های این چنینی تا چه اندازه از بار حقوقی برخوردار است و چه پیامدهای احتمالی به دنبال دارد.
اظهارات آقای آمانو شاید از خیلی جهات صحیح باشه، ولی وقتی راجع به پرونده اتمی ایران صحبت میشه باید به این مسئله دقیقا اشاره کرد که این پرونده جنبه‌های مختلف داره، جنبه سیاسی، اقتصادی، نظامی و البته مهمتر از همه به نظر من جنبه حقوقی داره. یعنی اینکه دولت ایران به عنوان یه عضو پیمان منع گسترش سلاح‌های اتمی چه وظایفی داره، چه حقوقی داره و از این دیدگاه آیا ایران کارهایی که تا حالا کرده خلاف وظایفش بوده یا نه، این پیمان رو شکسته یا نه.
خب آقای محمودی، شما از زاویه نگاه حقوق بین‌الملل بفرمایید که الان پرونده ایران در چه وضعیتی است؟
اظهارات آقای آمانو و افراد دیگه، دولت‌های دیگه در مورد ایران بیشتر باید عرض بکنم که از جنبه‌های دیگه است، نه جنبه حقوقی. یعنی به ایران به عنوان کشور عضو پیمان منع گسترش سلاح اتمی نگاه نمی‌کنند، بلکه به ایران به عنوان یک کشوری که رئیس جمهورش آقای احمدی نژاد، رهبرش آقای خامنه‌ای و غیره، یعنی یک کشوری که از جهات سیاسی در مزانی مقدار اتهامات هست، نگاه می‌کنند. در حالی که علل اصول آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به عنوان یک مؤسسه تخصصی و فنی وظیفه‌اش این است که تمام اعضا رو بدون مسائل سیاسیشون فقط از دیدگاه اینکه آیا وظایفشون انجام دادن یا نه نگاه بکنه. اظهارات اخیر آقای آمانو در واقع اشاره است به این مسئله که ما بهش میگیم مطالعات ادعایی، یعنی اتهامی که به ایران زده شده که ایران مشغول به انجام یه تحقیقاتی است که این تحقیقات نمیتونه هدف صلح‌آمیز داشته باشه، بلکه فقط برای تولید بمب. آقای آمانو در همون گزارش اولیه‌ای که در فوریه سال 2010 منتشر کرد، اصطلاح مطالعات ادعایی رو که از نظر حقوقی خیلی دقیقه تبدیلش کرد به مطالعات احتمالاً نظامی. یعنی از نظر آژانس بین‌المللی اتمی در واقع مطلب تقریبا ثابت شده است که هدف برنامه ایران برنامه ساختن بمب. از دیدگاه من به عنوان متخصص حقوق بین‌الملل، تا حالا سازمان‌های بین‌المللی و به خصوص آژانس بین‌المللی انرژی اتمی مدرکی که اثبات بکنه هدف ایران واقعا ساختن بمب ارائه نداده. اتهاماتی که رد شده البته شواهدی هست، مسائلی هست که سوال برانگیزه، از نظر سیاسی قابل فهمه، از نظر اقتصادی به خصوص قابل فهمه، از نظر نظامی توجیهی نداره و اینا همه سوال برانگیزه، ولی اینا هیچ کدوم نمیشه به اصطلاح پایه این قرارداد که ایران رو محکوم کرد. در حالی که آقای آمانو به طور مرتب این مسئله رو تکرار میکنه و به نظر من روش گزارش هاش با آقای البرادعی به کلی متفاوته.
آقای محمودی، ممکنه مشکل از اینجا ناشی بشه که به هر حال علیه ایران 4 قطعنامه در سازمان ملل تصویب شده. آیا اون قطعنامه ها الزام آور هست؟
حتما حتما همینجور قطعنامه الزام آوره و ایران موظف به انجام اونها هستش. مطلب اصلی این قطعنامه که الزام آوره این است که ایران باید غنی‌سازی رو معلق بکنه و مذاکره رو شروع بکنه و با همکاری بکنه با آژانس و نشون بده که برنامه صلح‌آمیز و ایران این کارو نکرده.
خب همینجا این پرسش پیش میاد که اگر اون قطعنامه ها الزام آوره، اینجا امکان هر گونه بدگمانی هم به وجود میاد به طور طبیعی. مجموعه اینها و تکرار این اتهامات علیه ایران ممکنه به تصویب قطعنامه سنگین‌تری در شورای امنیت منجر بشه؟
شورای امنیت این امکان رو داره که اقدام بعدی رو تصمیم بگیره، صرف نظر از اینکه ایران دوست داشته باشه نداشته باشه اعتراض بکنه و اصرار بکنه که علل اصول پرونده نباید به شورای امنیت میرفته. حالا که پرونده اونجاست، شورای امنیت این اختیار رو داره که هر نوع تحریمی رو صلاح میبینه علیه ایران تصویب بکنه و احتمال تحریم‌های بیشتر هم البته هست.
سعید محمودی کارشناس حقوق بین الملل به پرسش‌های همکارم علیرضا کرمانی پاسخ میداد.
مشترک گرامی، دسترسی به این سایت امکان پذیر نمی باشد. مشترک گرامی، دسترسی به این سایت امکان پذیر نمی باشد.
چرا از فناوری سایفون یا نرم افزار نسیم استفاده نمی کنین؟ اینطوری می تونین برای همیشه از شر فیلترینگ خلاص بشین. برای اطلاعات بیشتر فقط کافیه به ما یه ایمیل بزنین: info@radiofarda.com.
بله، میتونید به وبسایت ما سر بزنید، radiofarda.com، که یکی از مطالبش از صحبت‌های تازه در سازمان ملل خبر میده که آمار کشته‌های سوریه رو بیش از 2900 تن اعلام کرده. اما در آمریکا جنبش مردمی موسوم به اشغال وال استریت که از نیویورک آغاز شده و به شهرهای دیگر در شرق و غرب این کشور سرایت کرده، بامداد پنجشنبه در واشنگتن دی سی پایتخت سیاسی آمریکا ظاهر شده. نادر صدیقی همکار ما در آمریکا در گزارشی میگوید که جنبشی که با عنوان اشغال وال استریت در نیویورک آغاز شده، در واشنگتن با عنوان ماشین را متوقف کنید ظاهر شده است.
این روزها اگر از آمریکاییان درباره تظاهراتی بپرسید که از نیویورک پایتخت اقتصادی مالی آمریکا شروع و به لس آنجلس پایتخت هنری این کشور در ساحل غربی سرایت کرد و از پنجشنبه نیز به پایتخت سیاسی ایالات متحده رسید، از برخی این عبارت را خواهید شنید که سرانجام نسیم بهار عرب به آمریکا نیز رسید و الهام بخش این جنبش مردمی در ایالات متحده شد. تظاهرات جوانان در واشنگتن به بزرگی آنچه که در نیویورک شاهدش هستیم نیست و به جای هزاران تن فقط با ده ها تن ظاهر شده و در یک مورد من بیش از 50 تن در این تظاهرات نیافتم. ساعت آغاز تظاهرات نیز از 6 بعد از ظهر و پس از پایان کار اداری شرکت کنندگان است. در این ساعت می توان جوانانی را در خیابان کی واقع در چند صد متری ساختمان رادیوی اروپای آزاد، رادیو آزادی شعبه واشنگتن، مشاهده کرد که به محض خروج از محل کار خود پلاکارد و شعاری را بر بالای سر بلند می کنند که روی آن عبارت کوتاهی نوشته شده است: ماشین را متوقف کنید، که منظور البته ماشین نابرابری ژرف میان توانمندان و ناتوانان قدرتمندترین جامعه اقتصادی جهان است. یک بانوی میانسال آمریکایی که به تظاهرکنندگان پیوسته است میگوید: هرگز در تاریخ جهان ما شاهد نبوده ایم که این میزان ثروت کلان در اختیار اقلیتی کوچک قرار بگیرد و این از کنترل خارج شده. سرانجام ما بیدار شده ایم و میگوییم نه. یک مرد جوان نیست که حرفش پرستاری است، میگوید که حتی قبل از آغاز کار روزانه و پس از آن به تظاهرات میپیوندد تا در برابر نابرابری بایستد. یک دختر جوان هم میگوید که به عنوان عضوی از نسل جوان نگران است و نسل او پلی است که شکاف بین دو نسل قدیم و جدید را به هم پیوند میدهد و او برای نسل گذشته هم مبارزه میکند. اگرچه نام تظاهرات واشنگتن متفاوت است، ولی هدف آن با تظاهرکنندگان نیویورک یکی است: اعتراض به آنچه که تظاهرکنندگان آن را حرص و طمع سیری ناپذیر صاحبان و مدیران شرکت‌ها، بانک‌ها و سازمان‌های مشابه مالی بین‌المللی می‌نامند. بر کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا اگر مردم برای آزادی‌های برحق خود و استقرار دموکراسی و رعایت حقوق بشر مبارزه می‌کنند، در آمریکا هدف تظاهرات خودجوش مبارزه برای عدالت اجتماعی و توزیع عادلانه اعلام شده است.
و ما در حالی که بسیاری از منتقدان ادبی و کارشناسان ادبیات منتظر بودند تا نام آدونیس، شاعر معروف سوری را به عنوان برنده نوبل ادبی امسال بشنوند، توماس ترانسترومر، شاعر 80 ساله سوئدی، این جایزه را به خود اختصاص داد. طرفداران موراکامی، نویسنده نامی ژاپن، و باب دیلن، نویسنده، شاعر و آهنگساز آمریکایی، از دیگر ناکامان بزرگ این جایزه معتبر ادبی در سال 2011 بودند. در همین باره مانیا منصور همکارم گفتگویی داشته با سهراب رحیمی، شاعر مقیم سوئد، که شعرهای بسیاری از این شاعر سوئدی را به فارسی ترجمه کرده، و ابتدا از او پرسیده آیا مردم سوئد انتظار داشتند تا جایزه نوبل به شاعری از این کشور تعلق بگیره.
من صبح که بلند شدم، اعلامیه روزا که میخوندم، چون همیشه اعلام میکنن چند روز چند ساعت قبل از اعلام، اعلام میکنن لیست کاندیداهای جایزه نوبل رو، و نزدیک 100 تا اسم بود و ترانسترومر تقریبا جزء 4-5 تا آخر بود در بین کاندیداها. به نظر نمیاد شانسش زیاد باشه، به دلیل یکی سوئدی، یکی به دلیل اینکه شاعره.
کمی در مورد این شاعر برون بگین از زندگیش.
توماس ترانسترومر در سال 1931، یعنی 80 سال پیش، در یکی از شهرک‌های نزدیک استوکهلم، در شهرکی به نام وستروس به دنیا اومد و پدرش سردبیر روزنامه همون شهر بود. چه شهری مثلا کم جمعیت 25,000 نفر. ایشون تو همون شهر دانشگاه رفتن و در رشته روانشناسی لیسانس گرفتن در سال 1956. مطابق اولین شعرشون رو در 14 سالگی توی یک روزنامه محلی منتشر کردن، در 17 سالگی کتاب شعر منتشر کردن. اسم کتاب شعرشون بود 17 شعر، ولی خب زیاد به اون صورت مطرح نشد کتابش، با اینکه کتاب بهترین کتاب همون کتاب اولشه. منتقل شدم به استوکهلم. در دانشگاه استوکهلم در بخش روان درمانی به عنوان محقق کار میکردم. از سال 1980 هم، یعنی از 50 سالگی هم، به عنوان روانشناس تو وزارت کار میکردم. در سال 90 هم که در واقع یعنی 91 در 60 سالگی، درست چند روز بعد از اینکه جایزه بهترین شاعر اسکاندیناوی رو گرفتن، سکته مغزی کردم و از همون موقع تا الان دیگه توانایی حرف زدن رو از دست دادم. به غیر از این یعنی گفتم کلی جوایز مهم بین‌المللی هم برنده شدن. مهمترینش یکی جایزه خود بلمن هست که بزرگترین جایزه شعر سوئد، بعد جایزه دنیا هست که جایزه آکادمی سوئد بهترین شعر سال، بعدن در سال 88 هم دوباره جایزه پیلوتو بردن که اون جایزه شعر سوئد خیلی مهمه، بعد جایزه سال 1996 جایزه آگوستو بردن بهترین کتاب سال در سوئد، بعد سال 2000 هم برنده جایزه شعر استروگار در مقدونیه شدن که اون در واقع بهترین جایزه شعر در دنیا بعد از نوبل اون هستش. کتاباش به 50-60 به 60 زبان ترجمه شده، از جمله در امریکا من شنیدم خیلی کتابش پرفروش هست و خیلی پرشاعر پرطرفداریه، چون رابرت بلای مترجمش بوده و رابرت بلای خیلی خوب ترجمه کرده و خوب تبلیغ کرده.
آقای رحیمی، توماس ترانسترومر چه جایگاهی در میان ادبیات و شعر سوئد داره و ایشون در به چه سبک و سیاقی شعر میگفتن؟
در واقع میشه گفت که ترانسترومر جز اولین شاعرایی بود که به سبک مدرن شعر گفته. مدرن یعنی در واقع به این معنا که دیگه، چون تا قبل از ترانسترومر هم حتی در سوئد شعرهای قافیه دار داشتیم، اما ترانسترومر نه تنها قافیه رو کنار گذاشت، بلکه حتی وزن رو هم کنار گذاشت. میشه گفت ترانسترومر در واقع شاعریه که حتی تغزل رو هم کنار گذاشت، یعنی نگاه تغزلی به شعر، چون شعرش شدیداً شعر فلسفیه، شعریه که با اشیاء سر و کار داره، یعنی حتی روایت اشیاء هستش و خیلی کمتر مثلا شما یک شخصیت میبینید، بیشتر سایه ها و اشیاء و طبیعت نقش مهمی دارن، بعد اسطوره های اسکاندیناوی و بعد اسطوره های اروپایی. اسطوره‌های جرمنی. مشخصه که ایشون مطالعات خیلی خوبی هم توی معماری و نقاشی داشتن و حتی در موسیقی. اصطلاحات موسیقی، اصطلاحات معماری و اصطلاحات نقاشی تو شعرشون خیلی به کار رفته. میشه گفت در واقع ایشون بدون اینکه ادعایی داشته باشه یا بدون اینکه مانیفست در این زمینه نوشته باشه، یک سبک جدید و کاملا مستقل و نوینی رو توی شعر معاصر سوئد آورد که بعد از اینکه ایشون بعد از کتاب سومش خیلی از شعر سوئد سعی کردن توی این سبک شعر بگن.
در ایران زیاد شناخته شده نیست. نه چقدر از شعرهایشون ترجمه شده؟
یک کتاب ازشون ترجمه شده حدود 8 سال پیش، آقای مرتضی ثقفیان ترجمه کرده، نشر دیگر اسم کتاب است مجموع جزایر رویا. به غیر از اون خود من خیلی از شعراش رو ترجمه کردم، تو روزنامه ها و مجله های تهران و شهرستان دیگه ترجمه کردم، منتشر کردم. الانم منتقب آثارشون رو با همکاری همسرم استاد قهرمان داریم آماده میکنیم برای چاپ در ایران.
آقای رحیمی، میشه یه شعر کوتاه یا یه قسمتی از شعر ایشون رو برای اینکه مخاطبا بیشتر با شعرشون آشنا بشن بخونین برامون؟
این شعر مال چهارمین کتابشون هست به اسم برای مردگان و زندگان، که این کتاب در واقع این کتابیه که بیشتر از همه کتاب‌های دیگه ترانسفورمر نویسنده همین کتاب نقد شده، دانشگاه تدریس شده، الان دانشگاه تدریس میشه این کتاب. و اسم شعر هست غزل. جنگلی تاریک را به ارث بردم، کمتر به آنجا میروم، ولی روزی میآید که مردگان و زندگان جابجا شوند، آنگاه جنگل به جنبش در میآید. ما چندان هم نومید نیستیم، دشوارترین جنایات علی‌رغم تلاش پلیس برملا نمی شوند. به همین سان در زندگی ما عشقی بزرگ هست. جنگلی تاریک را به ارث بردم، اما امروز در آن جای دیگر در جنگل روشن گام بر می دارم. این همه زندگی که می خواند، می لولد، می لرزد، می خزد. بهار است و هوا جوان و سرشار. من از دانشگاه فراموشی مدرک دارم، به اندازه پیراهنی بر بند رخت دستانم خالی است.
سهراب رحیمی، شاعر مقیم سوئد، به پرسش‌های همکارم مانیا منصور پاسخ می‌داد.
از جوخه اعدام برای شیرهای ارم تا شکنجه طول خرس قهوه‌ای، آیا توی کشوری که دغدغه حقوق بشر بر اون سایه انداخته جایی برای دفاع از حقوق حیوانات باقی میمونه؟ این جمعه توی ساعت ششم، یک ساعت مستقیم و زنده با شما از حقوق حیوانات میگیم. وعده ما 6 عصر تهران. 6@radiofarda.com ایمیل ما.
اما استیو جابز، بنیانگذار شرکت عظیم اپل که محصولات مختلفی رو در حوزه رایانه و تلفن‌های هوشمند تولید می‌کنه و با ابداعات و ابتکارهای خود انقلابی رو در این صنعت به وجود آورده، روز چهارشنبه پس از دست و پنجه نرم کردن با بیماری سرطان درگذشت. مرگ او موجی از اندوه و واکنش‌ها رو در جهان برانگیخت و رهبران سیاسی و اقتصادی، مدیران شرکت‌های بزرگ و صاحبان صنایع با ستایش از خلاقیت‌های استیو جابز از فقدان وی ابراز تأسف کردند. مهرداد قاسم فر گزارش می‌دهد.
مرگ استیو جابز اگرچه به دلیل بیماری طولانی مدت و کنارگیری اخیرش از پست مدیریت تیم تولید اپل و خانه نشینیش چندان غافلگیر کننده نبود، اما در آمریکا و نیز سایر کشورهای اروپایی و آسیایی بازتابی حیرت آور یافت. تیتر اصلی بسیاری از روزنامه‌های دنیا شد و پیام‌ها و همدلی‌های رهبران کشورهای جهان را برانگیخت. نیویورک تایمز تیتر زد: استیو جابز رؤیایی اپل درگذشت. و روزنامه‌های مهم دیگر چون وال استریت جورنال، یو اس ا تودی، لس آنجلس تایمز و تعدادی دیگر تیترای اول خود را به او اختصاص دادند. بسیاری دیگر هم صفحات مهمی را ویژه او منتشر کردند. چهره ها و رهبران زیادی در جهان هم واکنش نشان دادند. از باراک اوباما که گفت استیو جابز شجاع بود تا متفاوت باشد و جهان را تغییر دهد، تا نیکولا سارکوزی رئیس جمهور فرانسه که جابز را الهام بخش میلیون ها مهندس و کارآفرین در سراسر دنیا خواند. بیل گیتس چهره بزرگ دیگر حوزه رایانه و بنیانگذار مایکروسافت که از بزرگترین رقبای جابز بود هم گفت از پس 30 سال رقابت و رفاقت باید بگویم که جهان به ندرت کسی چون جابز را دیده که چنین اثرگذار بر زمانه خود باشد. دیگر رقیب او در شرکت نوکیا هم گفت دنیا یک تصویر پرداز بزرگ را از دست داد. رئیس شرکت سونی، رقیب دیگر تلفن‌های شرکت اپل هم گفته است عصر دیجیتال ستاره تأثیرگذاری را از دست داد که ابداعاتش برای رؤیا پردازان و اندیشمندان همه نسل‌ها الهام بخش خواهد بود. رابرت مرداک، صاحب غول رسانه نیوز کارپوریشن، هم درباره استیو جابز میگوید او یکی از اثر بخش‌ترین متفکران و مبتکران و کارآفرینان همه دوران‌ها بود. رقیب دیگر او در شرکت کامپیوتری دل هم جابز را یک شمایل افسانه‌ای نامید که دنیای صنعت را تنها گذاشته است. و مارک زوکربرگ، بنیانگذار فیسبوک، هم استیو جابز را یک مرشد و مراد خواند که به همه یاد داد چگونه میتوان جهان را تغییر داد.
مهرداد قاسم‌فر گزارش میداد. اما روز چهارشنبه یک مرگ دیگر هم جامعه ایران را تکان داد. مهرداد مشایخی، جامعه شناس و فعال سیاسی ایرانی مقیم آمریکا، روز چهارشنبه در اثر ابتلا به بیماری سرطان درگذشت. مهرداد مشایخی متولد سال 1332 و یکی از ویراستاران کتاب ایران، فرهنگ سیاسی در جمهوری اسلامی بود. همکارم مراد ویسی در گفتگو با حسن شریعت مداری، از دوستان و همفکران مهرداد مشایخی که مقیم آلمان هست، از وی درباره مهرداد مشایخی پرسیده است.
متاسفانه این غم جانکاه برای آشنایان و نزدیکان و دوستانش و فقدان بسیار بزرگ برای همه کسانی که با تألیفات، صحبتها، مبارزات سیاسی و شخصیت ایشون آشنا بودند دیروز پیش آمد و من به همه خانواده، پدر و مادر گرامیش، همسر عزیزش و دوستان و آشنایان و همرزمانش در سازمان جمهوری خواهان ایران تسلیت عرض میکنم. آقای دکتر مشایخی مدتی بود که با سرطان دست و پنجه نرم میکردند. با روحیه‌ای بسیار قوی تا روز آخر به فعالیت‌های خودش ادامه میداد و در آخرین مصاحبه خودشون گفتند که آرزو دارم که انقدر فرصت پیدا بکنم که خاطرات خودم رو بنویسم، که متاسفانه این کار ناتمام ماند و این مهلت را پیدا نکرد. ولی با وجود درد و رنج جانکاهی که داشت، لحظه ای از ادامه فعالیت های علمی، دانشگاهی و اجتماعی و سیاسی خودش افلت نکرد.
آقای شریعت مداری، ایشون در فعالیت های سیاسی اجتماعی هم در خارج از ایران مشارکت داشتند. اگر بخواید ویژگی های سیاسی و فکری مرحوم مشایخی رو ذکر بکنید، ایشون در کدومی که از دستبندی ها و طیف بندی های سیاسی فعال بودند؟
ایشون مراحل مختلفی رو در زندگی گذرانده بودند و یک نمونه ای از جوانان فرهیخته و دانشگاهی ایران بودند که در این تکامل فکری خودش نتایج بسیار والایی دست پیدا کرده بود و در حقیقت با تدریس این اندیشه ها نسلی رو پرورده که در آینده ایران مؤثر خواهند بود. ایشان در 25 سال اخیر یک سوسیال دموکرات معتقد به آزادی و عدالت اجتماعی بود و بر این باور بود که عدالت اجتماعی در بستر آزادی و دموکراسی بیشترین امکان تحققش وجود داره. همچنین او یک شخصیت سکولار بود که به جدایی دین از دولت اعتقاد کامل داشت. در تأسیس سازمان اتحاد جمهوری خواهان ایران در سال 2004 رول بسیار فعالی داشت و جزء بنیانگذارانش بود. پس از جدایی از این سازمان، از بنیانگذاران سازمان جمهوری خواهان ایران بود و همراه بقیه همرزمانش از اتحاد جمهوری خواهان جدا شده بودند و در این مسیر فعالیت میکرد و در این حال همواره به تدریس و تألیف هم مشغول بود.
شما به تدریس و تألیف اشاره کردید، ممکنه بفرمایید ایشون در چه رشته‌ای تدریس می‌کردند و احیاناً چه کتاب‌ها و یا مقالاتی نوشتند؟
ایشان دکترای جامعه شناسی داشت، در دانشگاه جورج واشنگتن این رشته رو تدریس می‌کرد و همچنین تألیفات زیادی داره در مورد جامعه شناسی سیاسی ایران، تحلیل انقلاب و در مورد اینکه آینده ایران چقدر شد و در این زمینه در باره مشکلات کوشندگان سیاسی ارائه تاریخ به اونها و بازگشایی معضلات جامعه ایران بیش از 100 مقاله معتبر داره. همچنین ایشان مصاحبه های زیادی در رادیوها و تلویزیون های گوناگون داشت، مناظره های مختلفی با کوشندگان سیاسی داشت و تعریفات گوناگونی.
گفتگوی همکارم مراد ویسی و حسن شریعت مداری در آلمان به ما رو به پایان این مجله نیمه شب رسوند. هانو کاویانی هستم و همراه شما بودم در این مجله یک ساعته. سپاسگزارم که تا این ساعت از شب یا روز در هر جایی که هستید با ما همراه بودید و امیدوارم جمعه نیمه ماه مهر رو در هر کجای ایران یا چهار گوشه کره خاکی سپری می کنید در صلح و آرامش باشید.